بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیات شریفه 84 تا 86 بود که می‌فهمید که شما میثاق بستید که خونریزی نکنید و هم دیگر اخراج نکنید، ولی هم خونریزی کردید هم اخراج کردید. بعدم شروع کردیم اون بحث فدیه دادن که عرض کردم. بعد با لحن توبیخ‌آمیزی میگه افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، ایمان میارید به یه بخشی از کتاب و کفر می‌ورزید به بخشی از کتاب. همون چیزی که همیشه عرض کردم، نگاه بخشی به دین، یه جاشو میخوام یه جاشو نمیخوام. این کارو میکنید؟ کسی این کارو بکنه چی میشه؟ فما جزاء من یفعل ذلك منکم، جزای کسی که این کارو بکنه چیه که الا خزی فی الحیات دنیا، مگر خزی در خاری در حیات دنیا، و یوم القیامه تازه روز قیامه یردون الى اشد العذاب، به شدیدترین عذاب‌ها دوچار خواهد شد. و من الله و غافلن اما تعملون. این آیه چند تا نکتهش باقی مون. یک، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. در مورد افتؤمنون اون فا عطفه، اما این عطف به چیه؟ به چی عطف کردی؟ خاطرتون باشه چند آیه قبل رسیدیم به افتتمعون ان یؤمنوا لکم. یادتونه؟ افتتمعون ان یؤمنوا لکم موضوع چی بود؟ کی گفت یادمه؟ یه نفر گفت یادمه، یعنی یه نفر رو که شنیدم. شما گفتید یادمه؟ نه، اونی که گفت یادمه کی بود؟ بفهم. خب این گفتیم عطف به چیه؟ به این که با این رفتارهایی که اینا میکنن، با این کارهایی که اینا میکنن، با این بلاهایی که اینا از زمان حضرت موسی تا زمان پیامبر اسلام سر آدم حسابی آوردن، باز افتتمعون ان یؤمنوا لکم، یادتونه سیاق، یادتونه که آیا با این همه کاری که اینا کردن باز شما امیدوارید که اینا ایمان بیارن؟ اینجا هم قرآن یه همچین عطفی داره. یه جاهایی ما عطف داریم در قرآن، خوب نگاه کنید. میگیم عطف به چیه؟ میگه عطف به یه امر مقدره. چه امر مقدری؟ در آیات قبل یه مفاهیمی در مجموع گفته شد، این عطف میشه به مجموع اونا. تو این آیات قصه بنی اسرائیل که یه کارایی رو میکنن به اسم دین، یه کارای دیگری که صراحتاً دین نکرده اونا رو انجام میدن، اون موقع یاد دین نمیفتن. این افتؤمنون، چون تؤمنونه دیگه، عطف شده به کل اونها، به کل آنچه گفتیم. یعنی با این تناقضات رفتاری که شما داری باز افتؤمنون ایمان دارید شما، و ایمان آوردین به بعض کتاب و انکار میکنید بعض کتاب، در واقع شما به همین بعض کتاب هم ایمان دروغ میکنید، اما چون نفعتون تو این تیکه است این تیکه رو گرفتید، اما فعل واقع معتقد نیستید، دارید بازی در میارید. این فا عطف تؤمنون به امر مقدر. اما مدلول تکفرون چیه؟ اینها افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، به چی کافرن؟ کافر به چی هم؟ ناصحیحش دو تا احتمال داده شده، هیچ کدومش دقیق نیست. یک، اینکه اینها استهزا میکردن، انکار میکردن احکام الهی رو و کشتن دیگران و اخراج اونها از سرزمین رو که قرآن نهی کرده بود چی؟ مسخره میکردن. حالا مگه چی رو کشتن؟ حالا مگه چی اخراج کردن؟ یعنی منکری که قرآن منکر دانسته بود و دین منکر دانسته بود و تورات منکر دانسته بود و باهاش برخورد استهزاآمیز میکردن. آره گفتن کشتن ممنوعه، خب کشتن ممنوعه دیگه، گفتن اخراج ممنوعه، مسخره میکردن. خب این یه احتمال که ناصحیحه. احتمال دوم اینه که در شریعت حضرت موسی علیه السلام اینا گفتن که قتل کفر بوده، اگر کسی مرتکب قتل می شده دیگه چی می شده؟ کافر. کافر نه، کافر دیگه. شما که نباید مثل عوام مردم بگید کافر، مثل اونه که میگن کجا میری؟ دارم میرم احیا. کجا؟ دیگه هیچ هم نمیگه احیا. اولا احیا نه احیا، ثانیا احیا نه احیا. باز میگین احیا کجا بودی دیشب؟ در شما خوب نیست. مثل من به خودم مجری تلویزیون، حالا بزرگان تلویزیون این کار کرده، مجری اومده میگه بله در سوره اسراء همین یه بار به گوشت نخورده سوره اسراء، یا اون خانمه با شرکه خبر بله انی و آلون لمن بالا و آدون لمن آدا. خب انی و آلون لمن بالا تو یک بار تو کوچه ای تو خیابونی نمیدونم تو تلویزیونی عبارت نداری که اللهم و آل من بالا و آد من آدا. خب اون و آده اینم باید و آله باشه. در کارهای بعضی وقتا میکنه چیزایی میگن آدم حیرت میکنه. میگن در شریعت حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام قتل چی بوده؟ عامل کفر بوده، کسی قتل مرتکب میشده کافر میشده. اما این دوتا دقیق نیست چون ما قرینه‌ای برای این نداریم. خیلی واضحه که صحیحش تعبیریست برای نشان دادن شدت قبح عملی که بنی اسرائیل دارن انجام میدن. مقام آیه چیه؟ مقام آیه افرادی هستن که وقتی به دین میرسن نگاه گزینشی دارن، یعنی مثلا پیامک زدن سر کلاس که حرامه رو انجام میدن و صدقه میدن. خب اینا افت اؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، چه بس البته نیستن اینا، افت اؤمنون به تکفرون به بخشی از بعض کتاب، یعنی خیلی اندک، ولی خب کف کف دیگه الان مراتب داره. این مقام آیه بیان این است که ادعی به بخشی از آیات الهی کف میورزن. خب پس این حالت تکفرونی که در آیه اومده برمیگرده به همون عمل زشتی که اینها انجام میدادن، که روایت هم اینو تایید میکنن. روایت میگن که اگر کسی برخی از اجزاء دین رو انکار بکنه کار او در حکم کفره. چرا؟ به خاطر اهمیت اون اجزاء دین و زشتی کاری که اونا دارن میکنن. نمونش نماز. ما داریم که مرز ایمان و کفر چیه؟ نماز. کسی از این مرز رد شد دیگه مسلمان نیست. بزن میگن این آدمایی که میبینید نوقع چپ میکنن فلان اینا، میرن توی حال هوایی، تلاش بکنید نمازشون رو ترک نکنن. نماز رو بخونه انشالله نماز میکشتش. اما نماز اگر رد، یعنی ارتباط با خالق قطع شد، دیگه برگشتنش خیلی سخت و دور از ذهن بعیده دیگه برگرد. بفهم
این فقط عملشه یا مثلا یک کس از تنبلی قبول داره ولی از تنبلی نمیتونه، اثرش کم میتونه یا
نگفتن
که خدای من قبول دارم ولی از الان
حسش
میتونه.
آها بله. نه اما اینکه چجور بهش بکیم یه بس، اما که دلیل نخوندن چه؟ خدای من قبول دارم. اصلا این درست که سبحان الله الحمد به جه سه بار چهار بار میگم نخوندن، همین که نمیخونه مثلا. بعضی وقتا میگم آدم فکر میکنه، ما تو تعاملات خودمون یکی خودکار به ما میده تا عمری میبینیم میگیم دست درد نکنه، بعد در 24 ساعت 17 دقیقه یک دقیقه حرکت حساب بکنیم که یک طمأنینت و مایی هم توش باشه. اون چرا اینقدر سخته برای بعضی ها؟ یعنی تهش اینه که میگن خدا به من این نیاز نداره. میگه مثلا بعضی نیازی خدا خودش گفته من کارو میخوام. چرا میخواد نگفت، برای گفته میخواد. نه شما میگین میخواد، خدا خدا نمیخواد، تو قرآن گفته میخواد. حالا من روز خونده چیکار کردن تو قرآن رو تا تهش میره چی میگه چی میگه. در دنیا خار، در آخرت به شدیدترین عذاب دوچار میشن. بله دیگه، کسی که به شدیدترین عذاب دوچار میشه یعنی ایمان داشت که اینجور تهدید به شدیدترین عذاب نمیشه. دنبال چیه آیه؟ آیه دنبال اینه که بگه کار شما خیلی قبیحه و شدت قبحش رو برسونه. و روایاتی هم اینو تایید میکنن که ترک برخی از فروع دین رو در حکم کفر میدونن. خب بفهمید نه، گفتن این که میگین تکفرون یعنی چی؟ یعنی احکام الهی رو مسخره میکنن. میگیم سند با دلیل بیاریم، اما ما داریم متوجه به سیاق میگیم. سیاق آیه دلالت بر قبح عمل کسانی میکند که با دین نگاه گزینشی میکنن و انتخاب میکنن دینو. اینو دوست داریم، اینو دوست نداریم. خیلی هم شا بگیم شما از منافق نکنیم. ایمانی یک گروه مردودی از کفار و منافقیم. ما ما هم ممکنه در معرضش باشیم. کجا؟ سله رحم یکیش، خمس، نمیدونم زکات و غیبت، تهمت، نمیدونم عفاف. بله بفهم. خب اون که تو بحث اشتا تقلید توی گفتیم که چرا ما باید به مشتهد مراجعه بکنیم. اما اگه کسی بر اثر حرفای بیپایه که در فضای مجازی ما چون گفتم فلان مرجع اینه، بنده خدا اطلاع مکارم چند سال این چرت و پرت در مورد شکر میگن که سلطان شکر، آدم یه ذره شعور هم داشته باشه. یه کسیست به نام مدلل، او تو کار واردات شکر و ایناست. 10 بار تا الان دیگه بیانیه دادم که آقا این فردید نسبتی با اطلاع مکارم نداره، باز میگن داماد آقای مکارمه. خب و آیه قرائتی میگفت، گفتن پسر من این برابر چنین کرده چنان کرده فلان، من 3 تا دختر دارم. بعد قرار گفت بس اصلا دامادت بوده. خب آخه تو که نمیخوای حقو بپذیری میگه اصلا پسر ندارم. نداری؟ همین دیگه، چرا پسر نداری؟ اینقدر آقا میگن بچه زیاد داشته باشین. آقا بعد از اینکه ما دیگه بچه دار شده بودیم اینا فهم بودن. چرا قبل از ولایت بچه دار شد؟ آقا شما چه گیری به ما بده خیالت راحت. بعضی دعواشو لذا من بارها به شما هم عرض کردم، ما منجی الان بشریه نیست، یه جای سکوت نگاه کن به افق. آقا دارن چرت و پرت میگن، اینا کل وجودتون چرت و پرته. با حرف تو درست نمیشن، فقط تو یه چیز میگی فحاشی بدتر میکنه. اگر تؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. خزی فی الحیات الدنیا متوجه سوال نمیشه.
شما اینجا که اصلاح کردی تحقیق مجبور تکارون چیه؟ و حالا چند تا دیزگاه صحیح کرد آخری شد که صحیح این شد که شدت خوف اول بعد از یه بنده اینه که در این آیه اینو بیگه که بعد از حالا این با در توضیح قبلی نهایتا بگه اصلاح بمونه به برد و تکارونه به برد حالا بوده حالا کتاب بعد خب آیا اینجا داره تکفرون رو در مقابل تومنون میگه، یعنی اینجا به بخش ایمان دارم بخش ایمان ندارم.
خب من گفتیم
به بخش نیست که بگی که باز تکفرون
رو یعنی چی ناظر به کل بخش نیست؟
یعنی که اینجا بخشش اینه که اینا به بخش ایمان دارم
یعنی یه تیک دین رو قبول دارید که قبول ندارم. خب
بعد اینکه شدت عمل رو
خب خب ما الان کف بس نکردیم، گفتیم نه این که میگه تکفرون میخواد به چی اشاره بکنه؟ اینا کافرن به بخشی از دین، درسته؟ آیه میخواد چی رو بزنه؟ یعنی تکفرون اینها قبحی که داره که در نتیجه خزیون فی الحیات دنیا و یردون الی اشد العذاب بهش دچار میشن چیه؟ شدت قبح تکفرون. منظور از مدلول این نیستش که متعلق اگه میگفتم متعلق تکفرون چیه ایراد شما وارد بود، نه که متعلق کفر اینا چیه شدت قبح. نه مدلول این که میگه تکفرون چیه، مدلولش اینه که پذیرش برخی از آیات قرآن و رد برخی از آیات که در نتیجهش احکام رو انسان تقسیم بندی بکنه و مساق و جلال قرآن ازین بشه، اینه که شدت قبح این عمل عامل خزیون فی الحیات دنیا خواهد شد. اما اگر میگفتم متعلق چیه، باید میگفتم آره متعلق تکفرون چیه برخی احکام کتاب آسمانی که اینجا مساقش چیه قتل و اخراجه. مساق متعلق تؤمنون چیه تفادوهم و قبه محرمون علیکم. اما متعلق مد نظر مدلول تکفرون تو این آیه چیه، اینو میخواستم عرض کنم. خز چیه؟ مفهوم خز بلیه حاوی ذلته. اگر یه بلیه ای یه شر بیاد که ذلت و خاری در پی داشته باشه به این میگن چی؟ خزی. اگر یه بقیه بیاد اما ذلت و خاری در پی نشته باشه، عرب به این خزیه نمیگه. خز حتما عواقبی داره، یعنی یه ذلت و خاری در ادامش میاد، صرف بلا و ابتلای شر و اینا رو بهش نمیگه. نکته اینه که میگه اینها خزیون فی الحیات دنیا. خزیون رو معرفه آورده یا نکره؟ نکره. تا چی بشه؟ تا عمومیت داشته باشه و هر نوع خزی رو در بر بگیره. این میشه عامل تشدید. یه وقت هست به کسی میگیم تو به این نوع خاری دچار میشی، خب یه خاری خاصه، اما یه موقع میگیم خار میشی. این خار شدن از این که بگیم به چه نوع خاری دچار میشی خیلی شدیدتره و قلیستره. مصداق خز چیه؟ با توجه به این که نکره اومد، عام و مطلقه، یعنی این مصائبی که فضا یهودی ها بود. تو این آیه اشاره کردیم به سه گروه یهودی، بنی قریظه و بنی نظیر و بنی قینقا. هر سه گروه هر خزی و خاری تو دنیا دارن میکشن تو این آیه هست. لذا در نهایت میبینید اینا هم پیمان و اوس و خزرجن، وقتی پیامبر وارد میشن با اینا قرارداد میبندن، در نهایت این یهودی ها توسط کی تنبیه میشن و کشته میشن و از مدینه اخراج میشن؟ همین اوس و خزرجی که با پیامبر بیعت کردن. لذا این نیستش که به واسطه کاری که دارن میکنن یا پیمانی که دارن از گرفتاری بعدی هم در امان باشن. نخیر، اینا گرفتار خواهند شد. حالا بلند مدت، بلند مدتش اینه که بعدن هر سه گروه تو اتفاقاتی که بین اونها و مسلمانان مدینه میفته از همین اوس و خزرج به فرمان پیامبر آسیب میبینن، اخراج میشن، مرداشون کشته میشن، اموالشون تسلیم میشه و الی آخر که حالا برخوردها متفاوت بوده. هر گرفتاری قبل هیم و بعدش میاد همه تو خزی هست و هر سه گروه هم به این خزی دوچار شدن. حالا جنبش مفصل دیگه، یهودی های مدینه چه اتفاقی افتاد، بعضیشون تو جنگ خندق همکاری کردن، یه عدهشون، یه زن مسلمانی رفت در میان اینها که مثلا یه خریدی بکنه، یه توهینی به او کردن و او رو مثلا دست انداختند و مسخره کردن. یه گروهشون هم پیامبر عزیزمون رفتن، اینا قصد ترور حضرت رو داشتن و از اون جایی که حضرت نشسته بودن جبریل اومد گفت، حضرت بلند شدن رفتند و بلافاصله با سپاه برگشتند و اینها رو خار کردن. بفرمایید.
فضای عربی اون مقدمه این بزرگان اشیره شون هم
پیمان
بودن دیگه،
بقیه
طبعیت خب اون هایی طبعیت که از اون ترس این که حالا زن از اشیر اخراج شنه اینا، اونا ها مهاجرت بوده؟
نه، ببینید این که هم توی جریان عاشورا هم همین بحث رو داریم که آقا مردم تحت تاثیر رؤسای قبایل بودن، اونا تکلیفشون چیه؟ اگر واقعا کسی اون باشه، اگر عقلانیتی نداشته نمیفهمیده، آره، اما مردم میدیدن که چه اتفاق داره میفته. یعنی اهالی قبایل اینقدر عقل داشتن که آخه نمیشه که رئیس قبیله روز به حسین نامه نوشته که بیا فردا میگه بریم حسین رو بکشین. این مقدار رو میفهمیدن. شاید خزی اونها و مجازات اونها کمتر باشه، ولی این که مبرا باشن. بچه تو هم حسینی میگن خب با این اوصاف که شما میگی در مورد شام که معاویه اینجور اونا رو اخفال کرده بود و مردم اینجور تهدید و تطمیع شده بودن، پس که همه و قاتلین ابو عبدالله گناهی عرض میکنم اصلا این طور نیست. فضا این بود، اما آیا مردم تو این فضا نقشی نداشتن؟ چطور ابو عبدالله یه در خاص اومدن؟ چطور غلام ابوذر که همراه حضرت جون یه غلامه، حضرت اون موقع که جنگ بالا میگیره میاد به ابو عبدالله میگه آقا به من رخصت میدید میدان برم؟ حضرت میگن تو غلام ابوذر بوده، بعد پیش ما بودی، با ما بودی، بنزه کافی زحمت کشیدی فلان، من راضی نیستم. او بر میگه خب غلامه، طبعا استضعاف فرنگی بیشتر بوده در برگرد. بر میگه میگه آقا من تو شادی ها خوشی ها با شما بودم، تو ناخوش شما بل کنم برم؟ نکنه چون مثلا بدنم بدبوه، رنگم سیاهه فلان اینا شما نمیذارید. حضرت میگن برو میدان، بعدم دعا میکنن اللهم بیز و شهر و طیب ریحه و شرخ. خب یعنی این نبوده که کسی اگر بخواد بفهمه نفهمه.
هم
اشکال نداره، همون موقع افرادی بودن، افرادی بودن پذیرفتن از عشیره ترد بشن، تا دختر ابو سفیان چطور ایمان آورد؟ دختر ابو سفیان بود، یعنی جانش و مالش و همه چیش در خطر بود، ایمان آورد. فشار زیاد شد رفت حبشه. این یعنی چی؟ من تو کربلا اصلا کاری میخوام چی بگم، ما تو دورای تاریخی آدمایی رو میبینیم، اینا آدمای اتفاق موجتی هستند. حضور حبیب در کربلا و حضور علی اصغر سلام الله علیه ما یعنی چی؟ از 6 ماه تا 90 ساله باید باشن. اینی که حبیب اومده کربلا، این رسوا شدن سلیمان بن سرد خنگ. بعدم میگه من کربلا نرفتم چون راه کفر بسته بودم. حبیب هم سن تو چطور رفت؟ این که نمیدونم محمد عربی پاش درد میکرد، یارو بی پا، بعضی میگن پا نه پاش فرد، شبا میخزید رو زمین، روز آیم میشد، صبح آشور رسید کربلا. این اومده تا همه اونو که میگن پامون درد میکنه برشون رجت تمام بشه. فلذا این که ما بگیم حد استضعاف اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی انقدر بوده که یک کسی قلم ازش رفت بشه، نخیر، نه تو یهودیا نه تو مسلمونا همش چیزی نشد. بفرمایید. استاد
چرا چی شد که جابر و عتیه به کربلا نرسیدن؟
جابر که میدونید که اصلا نابینا بود. خب جابر ابن
نه
جابر ابن عبدالله اصلا نابینا بود. کسی که نابیناست که چیز از او برداشته شده. بله عتیه نیومد. حالا این که تو این امتحان مثلا عتیه چقدر نمره قبولی گرفته، عبدالله ابن جعفر، ابن عباس، نمیدونم محمد حنفیه قبول نشدن. همه چیزایی که محمد پاش درد میکرد اینا همش اشتباه. محمد حنفیه نیومد. عبدالله ابن جعفر که با عبدالله اختلاف داشت، میگه آقا جون رفتن قاعده داره، اول باید در رؤسای قبایل بری بیعت، حتی به حضرت گفت شما یه کاری بکن، بگو فرمانده ها و رؤساشون رو بکشن حسین، بعد برو. ابن عباس گفت آقا برو یمن، نرو که چنین میشه. اینا قبول نشدن. عطی هم یکی مثل این هم اگه نقطه خاص نشوش که من ندونم، میگن جابر ابن عبدالله از طرف پیامبر چیز داشت، پیغام داشت، از اون طرف نابینا شده بود، بعد نابینا جواب داد. نه جابر نابینا، عطیه راهنماش بود. خب انباء بله یعنی مثال از این چیزها، مثلا فرض کن یه کسی تو دنیا هم پول داره هم خیلی آبرومنده، خب اما احکام الهی رو چیکار میکنه؟ گزینشی انجام میده. خدا ثروت چه ازش میگیره، آبروش هم میگیره، تو دنیا طولی خار میشه که دست رو جلوی دیگران دراز کنه، میشه خزی اون فل حیات دنیا. اما بفهم یکم بلندتر اولشو نفهمیدم. تو کدوم کتاب خوندید؟ من به عنوان کتاب ناطق به شما عرض میکنم محمد حنفی با حضرت نیومد، حضرت نگفتن که شما بمون. خب اینا رو میگفتم، یه وقتی یه کتابی رو از آقا دیدم، یه سخنرانی آقا بود، دیدم آقا معظم فهم طبق معمول با ما هم نظر هستن، شما هم نظر بله کی داره سوال میکنی؟ بفهم ما اصلا موظف نیستیم، بارها این رو عرض کردم. الان شما مریض میشین میفتین تو بستر، این خزیه یا بلاس؟ نه باشه، نه ممکنه خدا اینو خواسته باشه، ما مأمور به دانستن نیستیم. حالا البته عرض میکنم انواع خزی در دنیا یه وقتی تفاوتش معلومه، آدم خودش میفهمه اونو، حالا جدا میکنه. بله آقای میر باقری سعی کرد هم محمد حنفیه رو در بیاره، هم خود مختار رو در بیاره، هم مثلا پسر عمر سعد و خود مختار کشت، هرمله رو دست و پاش رو قطع کرد انداختش تو روغن داغ یا تو آتیشی، که از این دوتا کار. خب نه حالا میگم یکی از این دوتا کار، بعض جا هم نشن تو آتیش انداخت. خب ما مخلص مختار هستیم، یعنی بنده که ارادت تام و کامل دارم به مختار صرف، اما یه جایی هم دیگه آره، حالا یه کارهایی کرد محمد حنفیه رو دیگه خیلی خوب در آورد، یعنی اون صدای فوق‌العاده گریم خیلی خوبی کرده بودن آقای شریفی نیا رو خیلی آره، خود امام سجاد سلام که نشون داد که بتونیم مقایسه بکنیم، اما خوش آمد اگه برخواد چوبا امام معصوم دیدین خب نه، این آدم هایی که دور مختار بودن که زمان امام حسن نبودن، که تو ساوات نبودن. در مورد مختار من یه خدمت شما عرض بکنم، یکی از ضعف‌های سریال، البته حقیقتا میگم خدا میدونم بعضی از آدم بهش انتقاد میکنه، میترسه نقاط قوتشو نبینن مردم. قبر مختار نزدیک قبر مسلم بن عقیله، یا قبر کهنه یکیش که توجه نمیکرد، بعد این سریال بازسازی شده تعداد زوار مختار از مسلم بیشتر شده. خب این نمیشه زحمت آقای میرباقری رو در این که ابا عبدالله رو مسئله جامعه کرد تردید کرد. من هر وقت میبینم دعا میکنم برای همشون، خدا انشالله به همشون جزای خیر بده. اما ببینید گاهی اوقات یه چیزای فنیه، این شبا سریال حضرت یوسف رو نشون میده، خب آدم ما که نمیتونیم ببینیم به خاطر این نوع حجاب خانم ها و فلان اینا، اما حضرت یعقوب سلام الله علیه قرآن میگه فصبرون جمیل، یک آدم قرقروه طلبکار گذاشتن نهای محمود پاک نیگر، همش دعواد برید یه کاری بکنید گندم بیارید. خب ما خودت گفتی بگم اینو نبره گندم از کجا برن تو دیوار غاز بزنن گندم بیارن. این چه تصویری از حضرت یعقوبه؟ صبر جمیل، این صبر جمیل توش گله است، ناراحتی، عصبانیت، در نیاب خدا رحمت کنه آقای سرشون خیلی زحمت کشید، اما یه آدمی که امام ما پنج تا کثیرالبکا در تاریخ داریم، حضرت آدم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت زهرا و امام سجاد علیه السلام، شما چقدر گری از یه جاهایی از این سریال من میبینم میگم خدایا من کارگردان بودم کاری میکردم مردم اینجا زجه بزنن، زجه بزنن از مظلومیت از یوسف، رد میشه. سریال مختار هم همینطور بود، وقتی ناریه عمره رو گرفت مصعب بن زبیر گفت تبری بجویید تا آزادتون کنم، ناریه که خب خانم مقالوزود گفت من تبری میجویم، عمر دختر نعمان، نعمان ابن بشیر درسته که حاکم معاویه بود ولی آدم استخونداری بود، وقتی بهش میگن بین حسین و یزید، خب حسین حتما اولاست اما حاکم معاویه بوده، عمر بسیار زن مجللهی بود، بهش میگن تبری بجو، میگه چطور تبری بجو؟ هم از کسی که شبها تا صبح بیدار بوده عبادت میکرد و روزها روزه داشت. مختار اینجوری بوده، اما تو سریال میگن یه چیزای دقت نظر میخواد، مثلا جایی که مختار از زندان آزاد میشه دنبالش میکنه میره تو آب میاد بیرون، اولین برخوردش با کیان در حالی که عاشورا واقع شده، وقتی کیان به اون میرسه نوع خنده مختار خنده غمناک نیست، خنده باید غمناک باشه، خیلی اگرچه که به جهت گیریم فوق‌العاده بود، یعنی قیافه مختار آخر اون چقدر خواستنی شده بود، یعنی نورانیت چهرهش واقعا آدم میگیره، خیلی خوب بود اینش، اما گفتگوها بسیار ضعیف بود، یعنی اصلا نمیدونم آشکرش که خالت و اصلا خیلی واقعا یه بازنویسی اساسی میخواد، صحنه های کربلا افتضاح بود، زهیر اومده جلو خانه میشینه واسدن اون فشار میده این میخواهش میکنن، اصلا زنها بیرون خیام نبودن، صحنه های کربلا بسیار ضعیف بود، گفتگوها یا گفتگو یعنی سریال شب دهم، یعنی آدم مکالماتو میشنوه ضعف بود، تلویزیون نشون داد من دوباره نشستم از اول تا آخر دیدم، گفتگو یعنی سریال مدار سفترجه، خب سریال باید فاخر باشه، بله عرض کنم که اینا، اما اون طرفش واقعا خدمتی که این سریال کرد به نظرم انشالله ذخیره قبل قیامت همه دستن در کاراشه، چون خیلی زحمت کشیدن. عرضم اینه که تو سریال آقای فرشون هم همینطور خواست زلیخا رو در بیاره، از وسط داستان دیگه هر چی ما میشتریم زلیخا یک عارف واصلی گرده دیسه والا کتابش برسه، نشون میده برادر حضرت یوسف اومدن یه جوری حضرت یوسف این ونور جست میزنه، مالک به مراتب از اون موقت تره. خب یا به خانمش میگه اون یهوداست، خواست از قیافش میباره. آقا پیامبر خدا که غیبت نمیکنه که. این کم توجهی ها میدونی مال چیه؟ مال اینه که بابا شما باید یه آدم داشته باشی واسه کنار هیچی نگه، صبر کنید. اینجا اینجوریه. ما یه وقتی گفتم خدمتتون می‌خواستیم یه فیلم سینمایی بسازیم، کاراش هم شد برای خب دیگه اون بنده خدا مسئولیت گرفت. من گفتم برای نجس خاتون سلام علیکم، گفتم من به کارگردان دوخته میشم تمام مدت. تایگانه گفت من که خدامه، قطعه به قطعه فیلم هم نه نه اینجا نجس خاتون اینجور. ببین نگاهت باید نگاه عمیق باشه، تو داری به نزدیک میگو به دور نگاه کن، در این حد باید دقت نظر داشت، فیلم اینجوری باید ساخت. ولی اینها مطلقا انکار کننده زحمات این بزرگواران اون به جای خود. اما خود یا میرواقعی میخواست در بیاره مثلا همیشه درست بکنه و مختار تخطی نکنه و الا که خب این البته محاسبه گره مختار خوب نشون داد، هم تو سر هم تو عدم ورود به کوفه نشون داد که مختار ما این ضعف مختار همین بود دیگه، که محاسبه میکرد که آقا پیروز میشم یا نمیشم در حالی که مأمور به تکلیف. خب انواع خزیه کی گفت استاد؟ نگفت پدرش این صدای اومده که نه فقط گفت استاد. خدا پدر و مادر مردم آزارا رو بیامرزه در دنیا و در عقبا. خزیه در دنیا دو جوره، سوالی که بزرگوار کردم میخوام یه توضیحی روش بدم. بعضی وقتا انسان تو دنیا به یه خاری دوچار میشه، این از باب کفاره است، از باب کفاره بشه مانع عقوبت عقباست. یعنی من یه کاری کردم یه اتفاقی برام میفته، این خزی و خاری که در دنیا میکشم باعث میشه که پروندم پاک بشه. خدا انشالله همه گرفتاری ها که میخواد با ما بده تو همین دنیا بده، نه افته بر اون بر. ولی گاهی اوقات خزی و خاری که تو دنیا میاد از باب مجازات و مانع عقوبت عقبا، یعنی هم در دنیا میخوره هم در عقبا. ما کجا اینو بفهمیم؟ امکان فهمش برای ما وجود نداره. چیکار کنیم؟ حواسا با من؟ ما موظفیم به آنچه از واجب و حرام میدانیم عمل کنیم. ما موظف به اینیم، انجام واجبات ترک ما با این فرمون پیش میریم. گرفتاری میاد، این گرفتاری اگه اون کار کرده باشیم از دو حال خارج نیست. یک، کفاره یه کاری که ما کردیم الحمدلله خدا تو دنیا با ما ساخت میکنه برای آخره نمونه، معلومه. دو، خدا ما را آدم حسابی دونسته میخواد یه امتحانی بکنه، بازم الحمدلله. خب نه، شاید این خزی از باب مجازات باشه. تو اگه انجام واجب و ترک محرمات انجام بدی، خزی مجازاتی طبیعتاً شامل حاله نمیشه. اما اگه خرابکاری کردی محتمله. آه ما الان خرابکاری کردیم، چجوری بفهمیم؟ رای داره فهمش نیست. یعنی ممکن این چوبا و خزیا رو بخوریم آخرت هم بخوریم، آره خیلی بدبختیه که آره ای بابا چه وضعیه. اون موقع که داشتی گناه میکردی فکر اینجا رو میکردی. بفهمیم خزی اسباب امتحان نیست، خاری امتحان نیست. چون گفتیم که خز بلی و شریه که گفتم که ما مسیر رو درست رفتیم یه گرفتاری میاد، اما خز امتحان نیست. ببینید بلی و شری که ذلت و خاری در پیدان نمیتونه امتحان باشه، چون خدا بنده ای که انقدر قابل بوده که بدون گناه خدا میخواد امتحانش بکنه رو خار گرفتار میکنه. گرفتار اینه که گیر میکنه، اما مؤمن گیرم که بکنه خار نمیشه. یه مؤمنی کم بیاره میره گدایی کنه؟ نه، هزار و یک کار میکنه ولی گدایی نمیکنه.
ببخشید بچه‌ها، برعکسشو نتیجه گرفتاری
هایی که نه، ممکنه خداوند یک کسی رو از باب مجازات دون خزی در دنیا بزنه. کلن این که بخواید دنبال یه چیزی بگردین خیالتون رو راحت بکنه نداریم. ما باید امیدوار نگران باشیم همیشه و الا اگه احساس بکنیم این خزی گرفتاری از باب ابتلا، آره نگاه میکنیم به افق همه بدبختی هم انسان هم وقتی که به افق نگاه کنه. ثم اقررتم، خب
گذاشته
گروشون متوجه نشده، یعنی تفاوتش رو با مورد مردمتش متوجه نشده. نظر سوم خطاب به یهودیان حاضر به اعتبار اسلافشون، یعنی اقررتم میشه شما اعتراف پیشینیان به میثاق و پذیرشش رو میگید اقررتم. تشهدون ناظر به حضور و شهودشون نسبت به وحی و حضرت موسی است. تو اقررتم داره به یهودیان حاضر به اعتبار اسلافشون، یعنی پیشینیان شما این کارو کردن. یک، اقررتم اعتراف کردن، اونا اقرار کردن به میثاق و پذیرفتنش. اون تشهدون یعنی اونها شهود کردن و حضور داشتن که حضرت موسی علیه السلام از خداوند فرامینی رو دریافت کرد. بعدش فرقش با اول دومیر که نمیخواد بگم. چهارمی فرقش، تو چهارمی تفکیک میکنیم، اقررتم ناظر به اسلاف، تشهدون ناظر به حاضرینه. نه اصلا قبلی دوتاش ناظر به اسلاف، به فعلی ها میگیم که قبلی هاشون این کارو کردن. چهارمی اینه، اقررتم مال اسلاف، تشهدون مال حاضرینه، کاملا جدا میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه وقتی خضر در دنیاست، گفتیم از دو بابه، یا کفاره است که اگر کفاره باشه مانع عقوبت عقباست، بعضی وقتا از باب مجازات. اما در عقبا چی؟ خضر عقبا دیگه چیه؟ رسوایی محضه دیگه. ما خضری در عقبا نداریم که این خضر در عقبا کفاره است، کفاره نیست، همش چیه؟ همش مجازاته. یا اون مد تبل سرائر، روزی که سریره ها و پنه ها و اسرار چی میشه؟ آشکار میشه. فاش وقتی فاش شد دیگه نمیگیم اما این مقدمه سر، نه دیگه افشا میشه، همش خاری و ذلت و رسوایی. دوبار کامل 10% چون اینجا میدن، 90% چون میذارم آخره. بله ما خیلی وقتا اینجوری میکنیم دیگه. چه مجازاتی بالاتر از این؟ مجازات ندیدید شما؟ کدوم بالاتر از این؟ آبرو یه نفر رو بردیم، خب آبروشو بردم، اونم یه چیزی گفت، یارو جلو جمع چیز شد، همینجور گیر کرد. همه این که گاهی گیر میارم، بعد دفعه وقتی بخوام رسم اونجا باشیم تا جفتون رو لگد میکنم. عرض کنم که برای من جفا میگیره، نشسته تو کالسکه بخوام رسم پاشو بیندازه جلو پای من، بی تربیت با اون کفشای سیسولی. گاهی وقتی کاری در دنیا میکنی که این کار ما به ازا داره، البته یه وقتایی به شما بگم یه زایی با هم خلط میشه. ما بعضی وقتها توقعاتی داریم، اون توقعات به جا نیست، ولی اگه ضد حال میخوریم. مثلا بند خدا این آقایی که منزش رو صاحب کردیم، رانندش اومده بود منو ببره بیاره، رأس نظم بود، من گفت رأس هفته رو تمام میکنین، پیش گفتم که هشت رو بودم چون هم جای بعدی باید برسم، بچه من گفتم 45، گفتم آقای دکترم همین جوره، به بیمار میگه این ساعت بیا، بعد یارو مثلا نیم ساعت دیر میاد، میرسه آقای دکتر از فلانجا اومدم اینجور، میگه من اتاق عمل دارم بپر بریم، یک ثانیه معطلی میکنه. گفتم خب اینجور وقتا بعد میگم ناراحت میشه، گفتم این ناراحتی قطعا نه دنیوی ناوزا داره نه اخروی. چرا؟ چون که طرف من به تو گفتم 11 یا 12 اومدی، بعد میگی کلم درد میکنه. خب درد میکنه که 12 اومدی، اگه واقعا درد میکرد راست 11 که بلکه 11 رو اینجا بودی، من باید برم که نیم ساعت بعد عمل دارم، توجه نمی کنه. قرارات این شکلیه، برم میشیم سرزده میریم در خونه یکی، در میزنیم میگه الان آمادگی پذیرایی ندارم، الان گرفتارم، الان باید مطالعه کنم برای کلاسم. ما حق ناراحت شدن داریم؟ نه. این که بین تو دنیا بعضی وقتا ممکنه رفتارها ظاهرش با هم شبیه باشه، اما ماهیتش یکی نیستش. واقعا اگه این رو میخواستن عامل مجازات قرار بدن، من کل خزی عالم باید جمع میکردم. انقدر من راحت نه میگم تو هم چیز نه، این نه، این آه الان خودم نه. هر کاری هر چیزی در موقع خودش. هر از کسی چیزی آورده که آره اینو فلانجا 7-8 ماه کار کردن در مورد این موضوع، میخوان شما اینو بخونید. میگم چقدر 7-8 صفحه؟ تم شماره تو بنویس بذار، برو پیگیری هم نکن. ممکنه 6 ماه دیگه یه سال دیگه بخونم، خوندن به شماره زنگ میزنم. ولی اگه بیای دفتر و پیگیری بکنی فقط سبک میشی، چون بهت میگن نه. من مثلا 7-8 صفحه میدم اینو بخون، قطعا اینا 8 صفحه من وقت ندارم بخونم، بذار یه کار دارم. خب الان ناراحت میشه همین. مگه نگفتن کار مردم رو را بندازین؟ تنها جمله که گفتن کار مردم رو را بندازینه الله الله فی نظم امرکم نگفتن، والذین هم لامانات وحد امرون نگفتن. این ظواهر گاهی اوقات متفاوت میشه. فلز من به شما میگم اهل نظم باشین، شما اهل نظم باش، میگم بیا فلان جا، نه. استاد الان این مساق شکستن دل مؤمن نیست؟ نه. شما اگه الله فی بیکاری، هر جا میگم فرتی بدو این بری، این علامت علاف بودنه. نظم و با ضد حال قاطی نکن. بفهمید
مثلا رئیس هم فکرم مثل کلید اسرار و اینا که ساخته میشه، نقشون دیگه میگن که اینا یه جوری نشون میدن عقوبت و با اون عمل و که انگار خدا مثلا نعوذ بالا بیکار نشسته مثلا یه کیتای ماری اذیت میکنه، دو دقیقه بعد خونش آتیش میگیره. بعد میگفتن که همین سبک فیلمسازی باعث میشه که مردم وقتی یه کار قبیحی از یکی میبینن منتظرن بلا فاصله اون طرف یه بلایی سرش بیاد، و وقتی اتفاق نمیفته مردم مثلا به اون اعتقادش میاد، ایمانشون دچار تعلق.
من از اون سریال همون سریالی که مال ترکیه است،
حالا مشابهش هم حالا شاید برای شما
آره بنده خدا این گفت میزنه، شاید برای شما اتفاق، شاید برای خودت جد آباد اتفاق بیفته. یه سریال نشون میده همه عز و سرطان و جنوگاوی و ساس طرف بزنه، شاید برای شما اتفاق، برای خودت اتفاق بیفته. حضور شما عرضم که حالا این ایرانی شما یکم دیدم اصلا به این نچسبید. اون کلید اسرار رو یکی دو قسمت چو قدیما نشون میداد دید، یک قسمتش یه بار دیدم خیلی قشنگ بود. خب مشکل این نیست که اون سریال غلطه، درسته. مسئله اینه که همش اون سریال نیست. ما گاهی اوقات از یه مجموعه معارفی یه تیکش رو نشون میدیم کاریکاتوری، طرف میکنه همه معارف همینه، نتیجه چی میشه؟ همش منتظر همون سبکه. اتفاق که نمیافته تشکیک میکنه. ما نباید بگیم اون رو تعطیل کن، باید بگیم سریال دیگه هم بسازید. یک، دو، یه وقتا اینا رو بگید که خدا میگه نمیترسیدم که شما دینتون از بین بره، سخت خونه اینا رو است نقره میافریدم. خب یه کاری میکردم برای مدرسه میذاره بینا پول بهم بگیم بیا، بی دینی پول میاره، دین بعد بختی میاره. ما اگه همه رو با هم سنت های الهی رو با هم نشون نمیدیم، بذار تعریفش میکنه فحش تو انگلیس بیشتر یا ایران؟ اونجا چرا اونجا بیشتر بارون میاد؟ بابا جون سنت الهی برای قوم حق و قوم باطل متفاوت. ثم تو قیامت بفهمید تو تعامل با پدر مادر ما همیشه در موزه ضعفیم. خب من الان خواستم میوه بخوام، یه نفر در واسه گفت استاد ببخشید، گفتم وقت پذیراییه. نمیدونم ناراحت شد یا نشد، اما اگه شده باشه چه انشالله که نشده باشه. خواستم نه به درک که نه شما کلان اعصاب ندارید، به خاطر که من رو باید پذیراییم رو بخورم، یه تلفنم جواب بدم بیام سر کلاس. خب تو برخورد با پدر مادر اینطوری نیست. من همیشه دستامو بالاست. شب سوم دبیرستان بودم، امتحان اخلاق اسلامی داشتیم، ما این کتابا رو دبیرستان میخوندیم. بعد ولادت امام کاظم علیه السلام بود، من تقریبا شب امتحان درس میخونم، همیشه قبلش خوندم، شب امتحان شب خوشحالی منه. این درس رو چون جدی نگرفتم شب امتحان میخونم. خواستم بشینم، یه مراسمی بود، جشنی بود، پدرم اینو مادرم آمدشتن برم. بعد من گفتم شما نمیای؟ احساس کردم ادبیاتشون اینه که یعنی بیا. دم چشم لباس پوشتیم رفتیم، مراسم بود و بعدش هم یه مداح بود. بعد گفتن که شما میخونید؟ گفتم آره. ما هم یه شعر ترکیب بند مفصل اسم بودم خوندم و خواستیم برگردیم، مادرم گفتن خدا خیرت بده انشالله تا امتحانت هم خوب بشه. دیگه اومدیم خونه 10 دقیقه نگاه کردم، سوال بعد نماز نخوابیدم خوندم، رفتیم سر جلسه 10 تا سوال داده بودن، نگاه کردم فقط سوال اول رو بلدم، نوشتم شروع کردم فکر کردن، سوال دوم یادم اومد، یکم دیگه سوم، سرتون درد نرم، آخرین ثانیه سوال دهم یادم اومد، نوشتیم و بیست شدم. خب بعد مادرم بودم گفتم خب شمش میگفتین نخوندی، گفتم دیگه احساس کردم شما دلتون میخواد بیام نگفتم، دیگه گفتم خب برکت شد انشالله ببینی نمره 20 شد. اما نگید که کلا درس نمیخونی، مادر جان مراسم نمیبینید من بیام خلا. حالا نشستن یا برنج بزنیم به مثلا کوه و کمر رو خونه اینه، اون نه، تو رابطه با پدر مادر دستتون بالا باشه و خدا برکت میده، از من بپذیرید هر چی بیشتر مطابق میل اونا رفتار بود و خدا یه کارایی میکنه یه جایی برکت میده شما اصلا باور نمیکنید. یعنی مثلا میگن این کارو بکن، من مرگم اینه کسی وقتمو بگیره، یعنی به من بگین 5 ثانیه منتظر باش جفت فاهمو شروع کنم تکون دادن، یعنی کفری میشن 5 ثانیه، مگر اگه تو 5 ثانیه کاری انجام بدن. بعد مثلا پدر مادرم میگن بریم مثلا یه جایی، میریم خب حالا این هست اون هست، همه چی مطابق میل من که نیست که، من چیز میکنم خیلی طبیعی میشینم پلاین، بعد میام میخوام یه کاری انجام بدم، خدا قشنگ میبینم ها که خدا یعنی کار زود پیش، میخوام یه چیزی مثلا بخونم سریع خوندنش تمام میشه، اینو خیلی من دیدم. لذا همیشه میگم مثلا میریم کاری دارم فلان، من با تیب خاطر میپذیرم، اصلا چیز نمیکنم که حالا مثلا کم بشه زیاد بشه فلان. با پدر مادر هر چی امتیاز بدین بردی، یعنی بازی برد برد، اینه هر چی میدی از آفن مضاعفه برمیگرده، یعنی اونا دلشون عطای دلا، یعنی عطای دل بیا خیر ببینی، خیر ببینید. نه بابا گفتن خیر ببینی ازاج و بدبختی داریم، مطمئن باشید اون برای شما میمونه پدر و مادر، هر چی پدر بزرگ مادر بزرگ، نه که پدر خیر آبا. بعد میگه که و یوم القیامه، روز قیامت، یردون الى اشد العذاب، اون دنیا خز خاری، قیامت هم اشد العذاب. اشد العذاب مدلولش چیه و چرا نسبت به کفار شدیده که یه نظر غلط داریم یه نظر درست.